تخریب قبور ائمه بقیه خیلی از درس‌ها اصلا امروز تشکیل نمیشه. حالا ما از باب این که یک به اصطلاح شروعی باشه و تا فردا، حالا بعد این مقدمه مختصری از بحث رو عرض میکنیم ولی اصلش رو میگذاریم برای فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ پنج نوع از مکاسب محرمه را ذکر میکنند. در اول بحث ایشون اکتساب محرم را اینجور معنا میکنه که منظور از حرمت کسب به معنای حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام. منظور از حرمت مثلا فروش خمر و خنزیر یا هیاکل عبادت و امثال اینها حرمت نقل و انتقاله، آن هم به قصد ترتب اثر حرام. این بحث هاییست که شما حالا در ابتدای عرض و حضور شما بحث و در ابتدای مکاسب خواهید خوند. در قسمت اول از نوع اول از اکتساب محرم شروع میشه تا نوع چهارم. چهار نوع از انواع اکتساب محرم رو ذکر میکنن و تفصیلا بحثش میاد. نوع اول اکتساب به اعیان نجس است. کسی مثلا خون خرید و فروش بکنه، یا عرض به حضور شما منی مثلا خرید و فروش بکنه. اعیان نجسه که حالا 10 یا 11 تاست، نجاسات، کسی این اعیان نجسه رو مورد خرید و فروش قرار بده. النوع الثانی ما یحرم لتحریم ما یقصد به است، یعنی چیزهایی که حرامه و حرمتش به جهت تحریم اون چیزی است که به او قصد شده، مثل هیاکل عبادت. کسی مثلا بتی را بفروشه و حرمت این عرض به حضور شما خرید و فروش مثلا هیاکل عبادت به خاطر اون چیزی است که از این قصد می شود. خب قصد از هیاکل عبادت چیه؟ عبادت غیر خداست. بنابراین نوع دوم از انواع اکتساب محرم ما یحرم لتحریم ما یقصد به هست. اینها رو عرض به حضور شما مفصل در جای خودش بحثش رو خواهید خوند. نوع سوم از انواع اکتساب محرم ما لا منفعت فیه منفعتن محللتن اغلائیه، اکتساب به چیزهایی که منفعت محلله اغلائیه ندارن. علیکم السلام. مثلا خمر و خنزیر، اکتساب به خمر و خنزیر حرامه، چون خمر و خنزیر یک منفعت محلله معتدن به اغلائیه نداره. اینم نوع سوم. نوع چهارم، ما یحرم الاکتساب و بهی لکونهی عملا محرما فی نفسه. نوع چهارم از انواع اکتساب محرم، اکتساب به چیزی و عملی است که خودش فی نفسه حرام است، مثل تدلیس الماشته، تنجیم، تصویر، نقاشی، یا مثلا حالا اینا بعد تفصیلا بحثش خواهد آمد. به طور کلی چیزهایی که خودش فی نفسه به عنوان عمل حرام محسوب می شود، اکتساب به اونها هم حرام. پس تا اینجا که حالا ما نوع خامس رو می خواهیم شروع بکنیم، در کتاب مکاسب محرمه از ابتدا تا به اینجا مرحوم شیخ چهار نوع از انواع مکاسب محرمه را بحثش رو کردن که شما حالا امسال در کنار این درس اون درس رو هم خواهید گذرون. تفصیلا راجع به مواردش، استدلال به ادلهش و عرض به حضور شما بحث هایی که حتی به مناسبت پیش میاد، به نحو مستوفا مرحوم شیخ بحث کردن. پس اون چهار نوع فهرستوار عبارت شد: یک، اکتساب به اعیان نجسه، نوع اول. نوع ثانی، ما یحرم لتحریم ما یقصد به، اونی که اکتسابی که حرامه به خاطر اینکه اون مقصودش حرامه، مثل خرید و فروش هیاکل عبادت. سه، اکتساب به چیزی که منفعت محلله اغلائیه نداره. چهار، اکتساب به عملی که فی نفسه حرامه، مثل تسبیر و تنجیم و تدلیس ماشته. النوع الخامس، مما یحرم التکسب به، که بحث ما از اینجا شروع میشه، نوع پنجم از چیزهایی که کسب به اونها حرامه، اون چیزهایی است که بر انسان واجبه. یعنی چی؟ یعنی فعلی را که بر انسان واجب است، حالا این وجوب میخواد وجوب عینی باشد یا کفایی باشه، تعبدی باشد یا توسلی باشه، انسان بر انجام این فعل واجب اجرت بگیره. حالا توضیح داره، حدود و ثغور داره، عرض میکنه. فعلا اونچه که اجمالا در صدر بحث عرض میکنیم، تا اینکه دقیقا حدود و ثغور موضوع بحث را معلوم میکنن خود مرحوم شیخ، فل جمله اونی که در ابتدای بحث میتونیم بگیم اینه: از جمله کسب های حرام، از جمله کارهایی که انسان بخواد بکنه تا پول در بیاره، این است که انسان واجبش رو بخواد انجام بده تا کسب درآمد بکنه. واجب عینی معلوم معناش چیه؟ واجب عینی یعنی چی؟ واجب عینی یعنی واجبی که با اتیان دیگران از انسان ساقط نمیشه، سقوطش فقط به اتیان خود مکلف است. واجب کفایی چیه؟ واجبی است که با اتیان دیگران از بقیه ساقط میشه. واجب تعبدی چیه؟ واجبی است که قصد قربت در او معتبر است، واجب توسلی اونیست که قصد قربت در اون معتبر نیست. البته این که میگیم معتبر نیست، اگر باشد کمال پیدا میکنه، شرط صحت نیست، اما شرط ترتب ثواب و استکمال و استحقاق ثواب هست. خب کسی واجبی را انجام بده و بخواد بر این عمل کسب درآمد کنه، حالا منظور از این واجبی که میخواد انجام بده، یعنی مثلا ما داریم بحث میکنیم آیا گرفتن پول بر واجبی که بر عهده منه آیا حرامه یا نه. یعنی فرض بفرمایید کسی پول بگیره نماز ظهرشو بخونه، این محل بحث ما. آیا بحث ما در اینه کسی مثلا پول بگیره روزه واجب خودش را انجام بده؟ ما داریم در این بحث میکنیم. ببینید در هر بحثی موضوع بحث رو انسان خوب تصویر بکنه، تا این واقعا من قاطعانه عرض میکنم، کسی تصویر بکنه موضوع بحث را، این تا آخر مستقیم حرکت میکنه. اما اگر موضوع بحث خوب حدود و ثغورش برای انسان معلوم نشه، تا آخر بحث ابهامات و سوالات زیادی برای انسان پیش میاد. این تصویر و تنقیه محل بحث بسیار مهم. بی خود نبود که یک تلاش زیادی در کتب شما میبینید که ابتداءً بر تنقیه به اصطلاح محل بحث انجام میشه و اینکه انسان ببینه بالاخره سر چه کسی رو میخواد بتراشه. خوب عنایت بفرمایید، دو تا نکته رو عنایت بفرمایید برای اینکه اینجا حدود و ثغورش معلوم بشه تا ما برسیم به بحث های دیگر. یکی این که اساساً ما وقتی بحث از اجرت بر واجب می کنیم، اخذ اجرت بر واجبات، این خلاصه و به اصطلاح تلخیص شده عنوان بحث ماست در النوع الخامس، اخذ اجرت بر واجبات. اولا منظور از اجرت الزاماً اجرت به معنای اصطلاحی که در عقد اجاره فقط مطرحه نیست، چون یک اصطلاحی داره اجرت به عنوان یکی از ارکان عقد اجاره. بحث ما اهم از عقد اجاره است، لذا شامل جعاله و نمیدونم اینا هم میشه. هر گونه کسب درآمد به خاطر فعل واجب، این یه نکته حتما عنایت بفرمایید. فرق اجاره و جعاله مستحضر هستید چیه؟ اجاره با جعاله چه فرقی داره؟ در اجاره عمل معینه، مدت معینه، اجرت هم معین، اما در جعاله عمل معلوم نیست. یه وقت میاد میگوید من شما را اجیر کردم برای اینکه از صبح تا غروب این دیوار رو برای من بچینی، یک روز کار، اجرتش هم مثلا 1000 تومان معینه، هم عمل معینه هم اجرت معینه. اما در اجاره، ببخشید، در جعاله اینطور نیست. در جعاله میگه هر کس عبد فراری من رو پیدا کرد من اینقدر بهش میدم، هر کس گاو من رو که فرار کرده رفته گم شده پیدا کرد من 1000 تومان بهش میدم، خب، یا یه چیزی بهش میدم. اینجا الان عمل معلوم نیست، چون معلوم نیست کاری که برای پیدا کردن این گاو یا این عبد لازمه یه روزه، دو روزه، آیا تو همین شهر باید بگرده یا باید بره خارج شهر بگرده؟ عمل مبهمه. بنابراین فرمودید ما وقتی میگیم اخذ اجرت بر واجبات، حالا بحث میکنیم حرامه یا نه، ما الان فعلا داریم موضوع رو طرح میکنیم، حرمتش یا جوازش، باید بعد ببینیم که ادله چه چیزی رو اثبات میکنه. اخذ اجرت بر واجبات، اولا منظور از این اجرت معلوم بشه چیه؟ اعمه. اعمه یعنی چی؟ یعنی چه در قالب عقد اجاره چه غیر اجاره. بله اینجا به نحوه کلی کسب درآمد، منتها باید صدق معاوضه بکنه، یعنی این کار واجب در مقابل یک درآمدی. اینا فرمودید اینجا پس معنای اجرت رو تو این عنوان شرح دادیم، اخذ اجرت بر واجبات. نکته اول پس چی شد؟ این که منظور از این اجرت و درآمد یه معنای فقط مسئله اختصاص به عقد اجاره نداره. نکته دوم که مهمتر است اینه که ما به طور کلی این بحث رو در هر واجبی آیا می توانیم مطرح کنیم؟ به عبارت دیگر حدود و سقور محل بحث ما و موضوع محل بحث ما باید ببینیم چیه. موضوع بحث اونجاییست که برای این واجب و عمل واجبی که اجیر انجام میدهد یه منفعتی باشد که به مستأجر عائد و واصل بشه. چون مستأجر میخواد پول بده، اجرت بده، اجرت را به عملی و کاری میدهد که برای او یک منفعت و نصیبی باشه، والا معنا نداره اجرت بده. پس در صورتی ما میتوانیم بگیم بحث اخذ اجرت بر واجبات آیا حرامه یا نه و موضوع بحث ماست که این واجب یک عملی باشد که در صورت پرداخت اجرت یک منفعتی نصیب مستأجر بشه. اینجور نیست که بنده‌ای که میخوام نماز ظهرم رو بخوانم، علل قاعده فعل واجب بر من برای مستأجر چه نفعی میتواند داشته باشه، چه منفعتی میتونه داشته باشه. برابر این مواردی که کسی بخواد پول بگیره تا واجبی که به گردن خودش هست رو انجام بده، این اصلا از دایره بحث ما خارجه. یک رکن اساسی در بحث اخذ اجرت بر واجبات اینه که اون واجب باید درش تصویر بشه که یک منفعتی برای بازل و پول دهنده وجود داشته باشه. باز به عبارت دیگر اساس بحث ما در مسئله اخذ اجرت بر واجبات مربوط به اونجایی است که همه ارکان امکان استیجار و اجاره درش تمام. در اجاره حتما باید پولی باشه، باید عملی باشه، پول در مقابل عمل قرار بگیره، منفعتی باشه که به بازل برسه. عنایت فرمودید. تنها چیزی که مانعیت میتونه داشته باشه صرف وجوبه. میخوام ببینیم آیا صرف وجوب این عمل مانع اخذ اجرت هست یا نیست. پس در قدم اول ما تا اینجا دو نکته رو گفتیم. یک، من حالا یه خورده چون بیشتر توضیح میدم برای اینکه سابقه ای با مکاسب محرمه ندارید، ابتداء این است که تا به بحث های گذشته یه خورده آشنا بشید، حالا جلسه اول و دوم یه مقداری بیشتر من بحث میدم. ما تا اینجا اولا عرض کردیم النوع الخامس معطوف به انواع اربعه است که اون چهار نوع رو توضیح دادیم. دو، این عنوان رو توضیح دادیم، اخذ اجرت بر واجبات یعنی چی. اجرت گفتیم یه معنای وسیعی داره، واجب هم منظور هر واجبی نیست، اون واجباتی است که بشود در اونها یک منفعتی که عائد به بازل بشه تصویر کرد. لذا اعمال واجب بر خود انسان، نماز ظهرش، روزه ماه رمضونش، اصلا از محل بحث ما خارجه. ما اینجا نمیایم بحث کنیم آیا میشه کسی برای خوندن نماز ظهرش پول بگیره یا نه، نماز ظهرش رو بخونه که پول بگیره. یعنی پول بگیره به این معنا که این کارش رو بفروشه. عنایت فرمودید. آیا این جایزه یا نه؟ اخذ اجرت بر واجبات وقتی میگیم جایزه یا نه، پس معناش چی شد؟ اون واجبی که برای بازل یک منفعتی داشته باشه. واجبات نفسی ما برای خودمون داره، ولی برای بازل چه منفعتی میتونه داشته باشه؟ الا اینکه حالا بعضی ها یک نحوه منفعتی رو هم در همین جا تصویر میکنن، اونم داخل بحث کنن، اما مرحوم شیخ اینو خارج کرده. همونجا هم البته میشه تصویر کرد، اما مرحوم شیخ این رو خارج کرده. پس موضوع و عنوان بحث معلوم شد. بعد از این که موضوع و عنوان بحث معلوم شد، دعوه مرحوم شیخ اینه. شما بدونید در مکاسب همیشه مرحوم شیخ در ابتدای هر بحثی یک اشاره اجمالی به اقوال مختلف میکنه، نقل اقوال میکنه. این روش ها رو باید تو مکاسب یاد گرفت که اول از همه، حالا ایشون اول اقوال رو نقل میکنه، بعد موضوع بحث رو تنقیح میکنه، بعدش هم میرن سراغ ادله. عنایت فرمودید. ولی همیشه در ورود به این بحث ها حتما باید اقوال، انسان اقوال رو بدونه، بعد موضوع بحث را خوب تنقیح بکنه، بعدش هم بره سراغ ادله این اقوال، ببینه آیا این ادله کدام وافیه به مقصود هست و کدام وافیه به مقصود نیست. اینجا کأنه مرحوم شیخ فرمودن که بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این که اخذ اجرت بر واجبات حرام، حتی مثل مرحوم شهید در مسالک که ادعای شهرت کرده، ایشون این رو توجیه میکنه و بر میگرداند به مسئله اجماع. دیگه بحث دیگری را ایشون، علیکم السلام و رحمت الله، بحث دیگری را ایشون و قول دیگری را اینجا نقل میکنه، نقل نمیکنه. اما اجمالا عرض کنم خدمتون که در این مسئله شاید 9 قول وجود داره. دیگه این رو شیخ نگفتن. از قول به من مطلقا تا قول به جواز مطلقا. عنایت فرمودید. مرحوم شیخ میفرماد اخذ اجرت بر واجبات حرامه. از معاصرین و متأخرین مثل مرحوم آقای خویی و عده دیگری اینها قائل به جوازن مطلقا. 9 قول اینجا وجود داره و البته تفصیلاتی هم در این مسئله است. بقیهش تفصیلاته، تفصیل بین واجب عینی و واجب کفایی، تفصیل بین واجب توسلی و واجب تعبدی. باز در خود اونها هم یک تفصیلاتی رو ذکر کردن. فقط اجمالا حالا در حد اطلاع بدانید که در مسئله اخذ اجرت بر واجبات اقوال متعددی است که یک سرش قول به منع مطلقا و یک سرش قول به جواز مطلقا. و جالب اینه که در هر دو طرف ادعای اجماع شده، لذا این ادعاهای اجماع را خیلی بدون بررسی نمیشه فوری گفت در این مسئله اجماعیه که اینجوریه. شما میبینید در قول به جواز مطلقا همینجا چند تا ادعای اجماع رو مرحوم شیخ خودشون نقل میکنن. ببخشید، در قول به منع که ایشون قائله، در قول به جواز هم ادعی مسئله حتی اجماع رو مطرح کردن. لذا اجماعات واقعا، ادعاهای اجماع مخصوصا به هر حال باید بررسی بشه. البته بعضی از بزرگان ادعاهای اجماعشون، این حالا در جای خودش در اصول باید بحث بشه، ادعاهای اجماع اونها فی الواقع اجماع اصطلاحی منظورشون نیست. اونا به دلائلی که خود شیخ تو رسائل اگر خاطرتون باشه ادعاهای اجماعی را که بعضی ها میکنن تفسیرش میکنه و توضیح میده که این مراد چیه. علی ای حال قول مرحوم شیخ اینجا قول به منع است مطلقا. باید بعد از این که حالا این چند مطلب روشن شد بریم سراغ ادله این بحث. البته مرحوم شیخ در این که موضوع محل بحث اون واجباتی است که برای اون واجب یک منفعتی برای بازل تصویر بشه، در اونجا حالا یک مؤیداتی دارن و توضیحاتی دارن که حالا این رو بخونیم. جلسه اولم هست و تا شما هم با مکاسب محرمه آشنا بشید. النوع الخامس مما یحرم التکسب به، نوع پنجم از چیزهایی که تکسب به اونها حرامه، که انواع اربعش را ما قبلا عرض کردیم. ما یجب علی الانسان فعله، آن چیزی که بر انسان فعلش واجب است. حالا یجب عیناً او کفایتاً، تعبدن او توسلن، فرق نمی کنه. اخذ اجرت بر واجبات عینی، اخذ اجرت بر واجبات کفایی. واجب عینی مثل چی؟ ها؟ نماز. کسی پول بگیره نماز یومیه بخواند، اما نه نماز یومیه خودش را، نماز یومیه یک میتی را که مثلا از دنیا رفته. کفایتاً پول بگیرد میت را دفن بکنه. تعبدن او توسلن، واجب عبادی باشه مثل همون نماز. توسلی باشه، مثل همون دفن میت، تجهیز میت یا تطهیر لباس. ببینید میفرماید نوع پنجم از اکتساب محرم، یعنی کسی برای این امور پول بگیره حرامه. علل مشهور کما فی المسالک، در مسالک شهید ثانی نسبت داده به مشهور که اخذ اجرت بر واجبات حرامه. بل ان مجمع البرهان، از مجمع البرهان نقل شده که ان دلیله الاجماع. دلیل چی؟ دلیل حرمت، دلیل حرام بودن اکتساب به واجبات، گفته که ان دلیلش اجماعه، ادعای اجماع شد. خب ببینید اینجا یکی ادعای شهرت کرده، یکی ادعای اجماع. ممکنه در ذهن شما این سوال پیش بیاد چرا مسالک گفته مشهور، مجمع البرهان گفته اجماع؟ آیا علت خاصی داشته؟ چون وقتی میگیم اجماع یعنی دیگه مخالف معتد بهی درش، یعنی مخالفی نیست. وقتی میگیم مشهور معلومه به درجه اجماع نرسیده، مخالفی در مسئله وجود داشته. آیا اگر صاحب مسالک گفته مشهور، یعنی میخواد بگه تو این مسئله مخالفی وجود داره، یعنی اجماع رو در این مسئله میخواد منکر بشه؟ شیخ میخوان توجیه بکنن که این که میبینید صاحب مسالک نسبت به شهرت داده، این نمیخواد مخالفت با اجماع بکنه، این به یک دلیل دیگر و جهت دیگری است. اون جهت چیه؟ اون جهت این است که سید مرتضی در مسئله تجهیز میت یه بحثی است که آیا اساساً تجهیز میت برای غیر ولی واجبه یا نه، اختلافی است. نوعاً میگن بله وجوب تجهیز میت برای همه هست، اونتا به نحو وجوب کفایه. سید مرتضی آمده گفته است که تجهیز میت بر غیر ولی واجب نیست، اصل وجوب تجهیز را از غیر ولی برداشته. خب این که مسالک در بحث اخذ اجرت بر واجب مسئله شهرت را مطرح کرده، ناظر به این قول سید مرتضی است که اساسا سید مرتضی واجب نمی‌داند تجهیز میت را بر غیر ولی، ولی منظورش این نیست که اگر واجب باشه اخذ اجرت جائزه. پس در واقع در این جمله مرحوم شیخ میخواهد نظر صاحب مسالک را با صاحب مجمع البرهان یکی بکنه. میگه درست اون گفته مشهور، اما علت این که گفته مشهور نظر به یک جهتی از قول سید مرتضی داره، و الا در واقع او هم گویا با اجماع مخالفتی نداره. ببینید و ظاهر باید اینو بفهمیم که حالا چرا یه دفعه این توضیح رو داره میده مرحوم شیخ، داره توجیه میکنه نسبت دادن مسالک به مشهور. و این که مجمع البرهان نسبت داده به اجماع، میخواد اینو توجیه بکنه. و ظاهر ان نسبتهو نسبت مسالک الی الشهره فی المسالک فی مقابل قول سید، این که میبینید گفته مشهور در مقابل این قول سید مرتضی است که المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی، که در مسئله وجوب تجهیز میت بر غیر ولی مخالف، لا فی حرمت اخذ الاجره علی تقدیر الوجوب علی. این جور نیست که او یعنی سید مرتضی مخالف باشد در حرمت اخذ اجرت بر فرض آنی که واجب باشد تجهیز میت علیه، یعنی علا غیر الولی. میخواد بگه صاحب مسالکم گویا نظرش اینه که حکم حرمت اخذ اجرت یه حکم اجماعی است. مشهورم که گفته به این خاطر گفت. و فی جامع المقاصد الاجماع علا عدم جواز اخذ الاجره علا تعلیم صيغه النکاح او القائها على المتعاقدين. محقق ثانی در جامع المقاصد هم نقل کرده که اخذ اجرت بر واجبات حرامه و این عدم جواز اجماعی است. البته دو مورد رو گفته، یک یاد دادن صیغه نکاح، کسی بگه آقا من به صیغه ازدواج رو یاد میدم به من پول بده، یا دو نفری که میخوان عقد بکنن این الغا بکنه اونا بگن زن و مردی هستن میخوان صیغه نکاح جاری کنن، میگه من به شما الغا میکنم شما این رو بگید که عقدتون. خب گرفتن پول به خاطر این دو کار گفتن حرام. البته این اجماعی هست، اما این که حالا آیا این از مصادیق اخذ اجرت بر واجبات باشه یا نه محل بحثه، عنایت فرمودید، این حالا خودش محل بحثه. اما اجمالا ما اینجا فعلا اینو میخوایم، ما اگه بخوایم تمام ریزکاریایی که اینجا وجود داره رو وارد بحثش بشیم خیلی طول میکشه، اجمالا اینا هم خیلی مهم نیست. اجمالا بدونید که بر مسئله اخذ اجرت بر واجبات و حرمتش ادعای اجماع شده. و کأن لمثل هذا و نحوهی ذکر فی الریاض ان علا هذا الحکم الاجماع فی کلام جماعت، به خاطر مثل این. مثل این یعنی چی؟ هذا به چی میخوره؟ همین به اصطلاح اجماعی که در مسئله حرمت اخذ اجرت بر تعلیم صیغه نکاح و القائش بر متعاقدین، چون اینا همه گفتن در این دو مورد به خصوص همه گفتن اخذ اجرت حرام. حالا میفرماید که ان لمثل این اجماعی که بر حرمت در این دو مسئله و نحوهی در موارد دیگری هم اجماع ذکر شده. ببینید اینجور نبوده که به طور کلی حالا ادعای اجماع کنن بر این که مثلا اخذ اجرت بر واجبات حرام بر عنوان واجب، نه، مواردی از واجبات رو ذکر کردن ادعای اجماع کردن. اون وقت ایشون عرض به حضور شما صاحب ریاض گفته است که علی هذا الحکم یعنی حرمت اخذ اجماع هست در کلامت در کلام جماعتی و هو الحجه و این اجماع حجته. نظر صاحب ریاض به همین موارده، مواردی که در فقه بزرگانی مثل محقق کرکی مجمع البرهان آمدن مسئله اجماع را ذکر کردن. و علم ان موضوع هذه المسئله، اینم عنایت بفرمایید. ببینید یه نکته ای که من از خارج گفتم ایشون دیگه متعرض نشده. گفتم ما عنوان اخذ اجرت بر واجبات رو اگر بشکافیم دو تا عنوان کلیدی داره، یکی کلمه اجرت که توضیح دادیم فقط اجرت در اجاره اصطلاحی، یکی عنوان واجبات. چه واجبی است که اخذ اجرت بر او حرامه؟ عینی و کفایی و تعبدی و توسلیش که همه رو شامل میشه، اما آیا واجبات روزمره ما رو هم میگیره؟ ما میخوایم نماز ظهر بخونیم، یعنی داریم اینجا بحث میکنیم ما میتوانیم بر پول، بر این که نماز ظهرمون رو میخوانیم پول بگیریم یا نه، اینم داخل بحثه. این همین اول داریم میذاریمش کنار، این تو بحث ما نیست. پس چیه؟ ما اذا کان للواجب علی العامل منفعت تعود الی من یبذل به اضاءه المال. موضوع بحث ما اونجایی است که برای این واجب بر عامل یه منفعتی است. من که نماز قضای فلان میت رو میخونم، این نماز قضای فلان میت یه منفعتی دارد که بر میگردد به اون بازل مال، به اون کسی که مستأجر منه. کمال و کان کفائیان، مثل اینکه یک کسی حال و حوصله نداره خودش باشه بره این میت رو دفن کنه، و اراد سقوطه منه فاستأجر غیره، اراد سقوط اون واجب را منه از خودش پس اجاره میکند غیر خودش رو. او کان عینیا علی العامل، یه واجب عینی بر عامله، و رجع النفع منه الی باذل المال. چطور میشه یه کسی خودش برش واجب عینی باشه اما بر این واجب عینی پول بگیره؟ مثل کجا؟ کل قضاء للمدعی اذا وجب عینا. اگر فرض کنید قضاوت بر من شد واجب عینی، در چه صورت قضاوت برای من میشه واجب عینی؟ منحصر در من باشه. خب یه کسی آمده به من مراجعه میکنه، ادعای مثلا خاصی داره، عنایت فرمودید من اینجا قضا بر من واجب عینی، اما در عین حال اگر این مدعی بیاد دعوای خودش رو طرح بکنه که من قضاوت بکنم، نفع این حکم کردن من به اون میرسه، بالاخره اختلافش پایان پیدا میکنه. نه اینکه پول بده من به نفعش حکم کنم، پول میده اصلا حکم کنم این خصومت پایان پیدا بکنه. خب پس موضوع بحث ما اینجاست، یک واجبی، حالا یا عینی یا کفایی، انجام بدم من، واجبی که بر من عینیه یا کفاییه، اما پول بگیرم برای این. اینو میخوام ببینیم این پول گرفتن جایزه یا نه، نه اون جاهایی که من عملی بر من واجبه مثل نماز یومیه و روزه ماه رمضونم و هیچ نفعی هم به این آقای عرض به حضور شما بازل میخواد نرسه، او اصلا از دائره بحث ما همین حالا خارجه. و به عبارت اخرى که حالا این دیگه باشه برای فردا، البته